بودند برای بیان اندیشه های امام، تبیین اندیشه های امام، راه امام، زمینه سازی تحقق اندیشه های امام رحمت الله علیه. یکی از این شخصیت ها حضرت آیت الله خامنه ای بود که در اون زمان بیشتر بعد در خراسان در مشهد مقدس با قشرهای مختلف در دیدارها، در جلسات، در کلاس درس، در سخنرانی ها این نگاه امام رو، چه اونهایی که در زمان این که در ایران بودن، چه بعد از این ترکیه و به عراق، و ارتباط خوبی که با اقشار مختلف به ویژه جوانها داشتن، مسجد کرامت، مساجد دیگر و در کلاس‌های درس. خب طبعا امام این ارتباط از اون زمان رو با این شخصیت‌ها و شناخت از این شخصیت‌ها رو داشتن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به طب نقش برجسته مقام معظم رهبری در حقیقت زمینه سازی و شکل گیری و تشکیل مؤسسات و نهادهای نظام، نقش برجسته مقام معظم رهبری رو، اخلاص ایشون رو و تلاش ایشون رو خب طبعا شاهد بودن. و این ارتباط در حقیقت یه ارتباط طولانی مدتی بود که پیدا شده بود بین ایشان و بین امام، و این رابطه رابطه محکمی بود. طبیعی بود که خب یکی از شخصیت‌های بارزی که مورد اعتماد و اطمینان امام باشه مقام معظم رهبری بود.
امام خمینی در نظام فکری خود توجه ویژه به سیاست خارجی داشتند. برای آن هم یک الگو طراحی کردند که هنوز هم مبنای کار دیپلمات‌های ماست. نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.
نه شرقی، نه غربی، جمهوری
در دهه 60 مثال‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در اجرای این الگوی سیاست خارجی چطور عمل کردیم. شاید کشور شرقی ما نمونه خوبی باشد. در زمانی که شوروی به افغانستان حمله کرد و سمت مردم افغانستان ایستادیم.
با هم متحد بشید، همین حکومت‌های عرب با هم متحد بشن، سایر مسلمین هم همراه اونها هستند، ما هم همراه اونها هستیم، متحد باید بشن و امریکا را بگم تو چه کاره هستی که آمدی خلیج فارس را میخوای اداره بکنی، به تو چه رفت دارد؟ شوروی چه کاره هست که از اون بر آمده است و افغانستان را میخواد راه فرمان فرمایی درش بکنن؟ چه مناسبه؟ برای این است که اینا استفاده میکنن از نادانی یک دسته و از خیانت یک دسته.
آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در دهه 60 مجری این دیدگاه امام خمینی بودند.
ما ما به همه جنبش های اسلامی، جنبش های ضد ستم و ضد ظلم احترام می‌گذاریم. ما به برادران مظلوم افغانی خود که برای خاطر اسلام و برای خاطر استقلالشان و برای آن که سرنوشت خود را خودشان به دست بگیرن و در راه اسلام حرکت کنن احترام می‌گذاریم. اونها را پاره تن خودمون می‌دانیم. ما برادران افغانی خود را دوست می‌داریم، از اونها حمایت می‌کنیم، اونها را پاره تن خود می‌دانیم.
توسعه روابط با کشورهای خارجی و همچنین معرفی اسلام و انقلاب ایران جزو سیاست‌های امام خمینی بود. به همین منظور در سال 1359 برخی سفرهای بین‌المللی طراحی شد تا پیام انقلاب را منتقل کند. حجت الاسلام با هنر یکی از این افراد بود.
من در این ملاقات‌هایی که در این سفر داشتم، نکته‌های جالبی که به عنوان دستاورد انقلاب برای مقاماتشون میگفتم، مخصوصاً در مراکز آموزش و پرورش، اونا میپرسیدند که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید، چه کارهایی انجام دادید. میگفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه‌های بیشتری به مدرسه آمده اند، اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده، ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده.
آیت الله امینی از دیگر علمایی بود که برای تبلیغ به آفریقا رفتند.
در خارج مردم شنیده بودند انقلاب ایران، شنیده بودند، اما می‌خواستن ببینن چطور شده. تبلیغات سوء هم که فراوون بود، از این جهت قرعه فال به نام ما می رفتیم در کشورهای مختلف، اونجا برای مردم تشریح می کردیم انقلاب و وضعیت رو، و برای اونا هم خیلی مؤثر و مفید. 50 روز طول می کشید، خسته هم نمی شدم دیگه، با این که خیلی هم خطر داشت دیگه، کشورهای آفریقایی و مالاریا و دشمنان خارجی و خیلی هم خطرناک بود، ولی ما تقبل میکردیم دیگه. از همین جهت هم در یکی از سفرها من زندان آفریقا هم رفتم درک کردم.
آیت الله خامنه ای هم به هندوستان رفتند تا انقلاب اسلامی را معرفی کنند.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدید جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون چه گفته می شد ابراز احساسات می کردن. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدن که بعضی از افرادی که در تشکیل این اجتماع نقش داشتند، از برادران روحانی اهل تسنن به ما میگفتند که شما بذر انقلاب اسلامی را در دل این جمعیت کاشتید.
آشنایی با مسائل سیاست خارجی و البته دیپلماسی باعث شد آیت الله خامنه ای در دوره ریاست جمهوری هم چندین سفر داشتند. در سال 1365 به آفریقا رفتند و سیاست رسمی ایران علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بیان کردند.
ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان، و ما در کنار مبارزین داخل کشور مظلوم آفریقای جنوبی قرار داریم. و من به شما برادر عزیزی که از آفریقای جنوبی آمده بودید اینجا و آمدید حرف زدید، الان میگم و از شما میخوام که سلام ما رو و حمایت قاطع ما رو به مردم مظلوم مبارز در آفریقای جنوبی برسونید.
همچنین در دوره ریاست جمهوری یک بار هم به نیویورک رفتند و در آنجا در مجمع عمومی و همچنین خبرنگاران خارجی گفتگو کردند.
And give a list of indictments of the other's country. My question was whether your visit here has any chance of deteriorating relations between our two countries, or whether in fact you have merely come here to justify the worsening of those relations.
من سخنرانی جناب عالی رو دقیقاً خوندم، نه فقط در خبر و بخش خبرهاش، بلکه کاملاً مطالعه کردم و آسونه که هر کدوم از ما جای خودش رو بنشینه و یک لیستی ادعانامه علیه کشور دیگه تهیه بکنه. سوال من این است که سفر شما آیا امکانی برای جلوگیری و یا کاهش وخیم شدن روابط میتونه باشه، و یا فقط اینجا اومدید که توجیح بکنید این وضعیت
وخیم؟ من بگذارید به جمله شما یک حاشیه بزنم. بله، لیستی از ادعاها رو تنظیم کردن آسانه، اما ثابت کردن اونها چندان آسان نیست. ما اونچه رو که گفتیم و میگیم، این سفر من چگونه میتوانه یک وسیله‌ای باشه برای ایجاد ارتباطات بین دو کشور، در حالی که درست همون وقتی که من در نیویورک هستم، دولت آمریکا نسبت به یک کشتی ایرانی حمله میکنند، در اون کشتی کسانی به قتل میرسند و حادثه‌ای رو به وجود میارن که علی‌رغم دو روز تبلیغات که داره میشه، هنوز آمریکا نتوانسته یک دلیل قانع کننده ای ارائه بده.
ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای و دیدگاه‌های دیپلماتیک ایشان تبلیغ مهم و اثرگذاری برای انقلاب اسلامی بود که مورد نظر امام خمینی هم قرار گرفته بود. دکتر آصفی از دیپلمات‌های با سابقه کشورم.
آیت الله خامنه‌ای یک بار به نیویورک رفتن در طول مدتی که رئیس جمهور بودن، در طول اون 8 سال. نطقشون به قدری قوی، جامع و پرمعنا بود که بیشترین استقبال از اون نطق شد. آقای فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا که آدم انقلابی بود و آدم دقیقی بود و با کسی هم اهل تعارف و مجامله نبود، به سفیر وقت ما در کوبا گفته بود من این نقط رو انقدر پسندیدم که گاهی وقتا اون رو مرور میکنم و باز بهش رجوع میکنم. و خب در اون سفر و در اون حضور ایشون در سازمان ملل که اوج انزوای ایران بود، به هر حال ما در یک جنگ بودیم، یک جنگ بسیار ویرانگر، تنها بودیم، شرق و غرب و کشورهای مرتجع عرب همه از صدام حمایت میکردن و ما واقعا روزهای سختی رو تجربه میکردیم. ایشون با اون حضور اصلا فضا رو به نفع ایران تغییر دادن.
خرداد ماه 1368 برای ایران یک ماه مهم بود. در میانه ماه امام خمینی رحلت کردند و فضای ایران غم و اندوه شد.
بی تردید وفات پایه‌گذار انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای ایران و جهان بود.
امروز صدها هزار نفر از مردم ایران برای ادای احترام و وداع با رهبر خود مصلی تهران شتافتند. خبرنگاران از تهران چنین گزارش می‌دهند: مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در قرن حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود.
عصر روز 14 خرداد جلسه خبرگان رهبری تشکیل شد تا یک تصمیم سرنوشت ساز گرفته شود. در این جلسه سوابق کاری و علمی و رفتاری آیت الله خامنه‌ای مورد توجه همه اعضای خبرگان قرار گرفت.
آیت الله محمدی گیلانی چون یه بیان خیلی شیوایی داشت در ایجاد الفت و وحدت دلها و عزم شود و اهلیت مقام معظم رهبری، این برور نریم و ما که آقای به تعبیر ایشون آمیرسید علی آقا نگاه بگم، ما که آمیرسید علی آقایی در بینمون ادلیه برای چه عزم شود، خودمونو به زحمت بندازیم، کشورمونو به زحمت بندازیم، چرا از وجود ایشون استفاده نکنیم.
آقای حاج سید امیرعلی خامنه‌ای، همه شما ملاحظه کرده اید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه که اگر من تلاش میکنم و حرفهای تازه رو بلد نیستم، حرفهای کهنه رو میزنم، جبهه میرود یک سرداری است. ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنید.
و آن تصمیم مهم با توجه به رضایت اعلام شده که قبلی امام خمینی گرفته شد.
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمیکنم. با آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. با خود رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
شان خوب.
در طول بیش از 3 دهه که از رهبری آیت الله خامنه‌ای می‌گذرد، ایران فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است. در این فضا ایشان همیشه تلاش کرده سیاست‌های باثباتی را در داخل داشته باشند و در سیاست خارجی کشور را هم با عزت، حکمت و مصلحت پیش ببرند و ارزش‌های مطلوبی که در دهه 60 جامعه انقلابی ایران داشت همچنان حفظ کنند. حجت الاسلام سبحانی نیا از فعالان سیاسی و نماینده پیشین مجلس:
انقلاب ها وقتی از پوشش و خروش باز میمانند که اون اندیشه های اولیه از بین بره و اون تفکر حاکم در آغاز انقلاب کاملا از بین بره و کم کم رنگ و بوی دیگری پیدا بکنه، ارزش ها متفاوت بشه و به جای ارزش های قبلی ارزش های جدیدی جایگزین بشه. ولی وقتی انقلاب میتونه پایدار بماند که همون اندیشه های اولیه ناب وجود داشته باشه، ایمان، اعتقاد، روحیه بسیجی، روحیه شهادت طلبی، اینی که مقام معظم رهبری جهاد تبیین بیان میکنن، جهاد انواع مختلف حرکت های جهادی رو مورد عنایت و توجه قرار میدن، اینی که بحث ساده زیستی، پرهیز از اشرافیگری، خیلی از این ویژگی‌هایی که روحیه اولیه انقلاب بودن امروز مورد تأکیدیشون هست، هم خودشون به اینها عمل میکنن و هم اینها رو به عنوان ارزش در جامعه تبیین میکنند. میبینیم مشتاقان فراوانی هم به خصوص در قشر جوان و بالنده کشور امروز طرفداران فراوانی وجود داره و طبیعی است که تضمین و بقای انقلاب ما به اون عوامل موجده انقلابه و تا اینها باشد این انقلاب بالنده و پایدار خواهد بود.
بدون شک در این 45 ساله میتوان گفت مدیریت آیت الله خامنه ای میتواند الگویی برای مدیریت انقلابی و جهادی باشد که شاخصهای فراوانی برای تحلیل آن هم وجود دارد. الگویی از مدیریت که موفقیت امروز و فردای انقلاب اسلامی ما را تضمین می کند.
نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم فارس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب.
تخفیفای های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافی ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
گوش بسپار ترانه ای
عیز تو لب من پر ترانه شده.
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب آخرین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر را تقدیمتان می‌کنیم. همانطور که گفتیم این کتاب زندگی نامه و خاطرات خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که به کوشش علی ثقفی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به چاپ رسیده. دیشب شنیدید که خانم خدیجه از بیماری امام و مراحل جراحی وی در بیمارستان و ملاقات‌های پی در پی با ایشان سخن گفت و از روزهای سخت و غمبار از دست دادن آقای خود یاد کرد. در این بین یادی هم از فرزند برومندش احمد آقا کرد که در پی رحلت امام تمام توجه خود را به مادر معطوف کرده و در دلجویی و مراقبت از او از هیچ کوششی دریغ نکرده بود. اکنون خانم قدس ایران در داغ از دست دادن همسر و آقای خود به سوگ نشسته و با بیماری‌های دوران کهنسالی دست و پنجه نرم می‌کند. ادامه این ماجرا را در آخرین قسمت متن رادیویی این اثر